أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلغكم أيكم أحسن عملا ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. برای بیان توحید ربوبی و سایر اسمای حسنای ذات اقدس اله براهین در این سوره کریم مبارکه بیان فرمود. یکی مسئله رازق بودن خدای سبحان است نسبت به هر موجود. اینکه فرمود جما ملدابت فر ارض الا علی الله رزقها، سورای ریاض را در سوره مبارکه نور بیان کرده، چون که بخشی از این سورا را در سوره مبارکه انعام افاضه فرمود. در سوره مبارکه انعام فرمود آیه 38 سوره انعام: بما من دابت فی الارض ولا طائر یطیر بجناحیه الا امم امثالکم ما فرطنا فی الکتاب من شیء ثم الی ربهم یحشرون. هیچ جنبنده‌ای در زمین نیست و هیچ پرنده‌ای در فضا نیست مگر اونها هم مثل شما نظاممندن، امتن و قانونی دارن، حسابی دارن، کتابی دارن و امامی دارن. و ما در کتاب الهی، حالا یا لوح محفوظ است یا موضع دیگر، هیچ چیز را فروگذار نکردیم. همه اینها را تنظیم کردیم، تدوین کردیم تکمیلا و اداره میکنیم. و بازگشت همه اینها در حشر اکبر هم به طرف خدای سبحان است. ثم الی ربهم یحشرون، این مربوط به حشر اکبر است. همونطوری که انسان ها محشور میشوند، زمین هم محشور میشوند، موجودات زمینی محشور میشوند. اگر بر ارض جمیعاً قبضته یوم القیامه، اگر بر سماوات و مطویات به یمینه، معلوم میشود که کل این نظام در حشر اکبر حضور دارد و موجودات این نظام هم باید در حشر اکبر حضور داشته باشد. در سوره مبارکه نور از دواب به این سوره یاد کرده است. والله خلق، آیه 45 سوره مبارکه نور: والله خلق کل دابت من ما، که ریشه اصلی و ماده اصلی موجودات آب است. حالا باید مشخص کرد که منظور از این آب چیست. فمنهم من یمشی علی بطنه مثل خزنده ها، فمنهم من یمشی علی رجلین مثل انسان، مور و مانند ها، فمنهم من یمشی علی اربع مثل انعام. یخلق الله ما یشاء ان الله علی کل شیء قدیر. انواع و اقسام حیواناتی را که خدای سبحان آفرید و ممکن است بعداً خلق بکند و هنوز شما اونها را ندیدید. این چیزی نیست که تمام حیوانات کشف شده باشند و تمام حیوانات از قوه به فعلیت رسیده باشند. خیلی از چیزاست که ذات اقدس اله بعدها ممکن خلق بکند. همین این ویروس ها، همین میکروب ها، همین این موجودات ریزی که بعدها کشف می شود، حالا چه جاندار باشد چه بیجان، اینا مخلوقات بعدی که اینها ممکنه موادشون قبلا خلق شده باشد. اما افاضه صورت های گوناگون که باعث تمیز این انواع زیروح یا غیر زیروح است بعدا پیدا شده. چون که در آیه 8 سوره مبارکه نهل فرمود: والخیره والبغاله والحمیره لترکبوها بزینتن و یخلق ما لا تعلمون. این فعل مضارع است، دلالت بر استمرار دارد. یعنی خیلی از چیزها هنوز در پیش است که خدا میآفرید که شما نمیدونید. اینطور نیست که همه حیوانات از قوه به فعلیت رسیدن دیگه جانوری، میکروبی، چیزی بعدها خلق نشود. اینطور نیست. یه بیان نورانی وجود مبارک امام رضا سلام الله علیه دارد که فرمود: كلما احدث العباد من الذنوب ما لم يكونوا يعملون احدث الله لهم من البلاء ما لم يكونوا يعرفون. هر وقت مردم گناهان بی سابقه انجام دادن، ذاتق بسیلا اینها رو به بلاهای بی سابقه گرفتار میکنن. بلاهای بی سابقه هم گاهی به صورت بیماری ها، ویروس ها و میکروب های بی سابقه است که بعدها کشف میشود یا خدا میآفریند به اینها کشف میکند. هم به یخلق و مالا تعلمون، نه که خلق مالا تعلمون. در جریان خلق ما را تعلمون، اون آیات مربوط به نظام آسمان ها این چنین است، همون فلا آقسیم و ما تبصرونه ما را تبصرون. حالا یا لام زاهد است یا زاهد نیست، بالاخره یا سوگند است یا نیازی به سوگند نیست. همون اون چه در سپهر موجود است دو قسم است، بعض چیزها رو شما میبینی بعض چیزها رو نمیبینی. فلا آقسیم و به ما تبصرونه به ما لا تبصرون. الان هم خیلی از کواکبن که با چشم های مسلح هم دیده نمی شود. بعدها البته ممکن است با پیشرفت های علم ببینند. بنابراین همه اینها زیر مجموعه خلقت خداست. این درباره زیرو هست. البته اونها هم ممکن است که ذات اقدس اله توفیقی به بشر عطا بکند که صنایع نو ابتکار بکند، اون هم به ما را تعلمون هست، لکن جزء این حیوان امور زیروح نیست. اون هم البته خدای سبحان افاظه می کند، چون ما بکن من نعمتین فی من الله. خب بس اینا سغریات مسئله است که گاهی در سوره انعام، گاهی در سوره نحل، گاهی در سوره نور اینها بیان کرده. کبرای مسئله این است که هر چی دابه شد این رزقش به عهده خداست. البته منظور الان رزقهاییست که در دنیا تعیین می شود، اما رزقهای آخرت اون دیگه با کسب و تلاش و کوشش نیست، اون محصول کاریست که در دنیا انجام شده. یا رزق شهدا دارند احیان ربهم یرزقون، اون رزق دنیایی نیست که با کسب و کار جدید حاصل می شود، البته محصول شهادت اونهاست. اونها که الحمدلله الذی صدقنا وعده یا قال حاضر الذی رزقنا من قبل، این روزی هایی که در بهشت دارن، روزی هایی در برزخ دارن، مثلا روزی هایی که شهدا عند الله دارن، اونها خارج از محدوده این آیه است. به آیات دیگر داخل هست، و اما این ناظر به ربوبیت خداست که برهان قائم کند که چون این رزق هست، این ربوبیت حکیمانه هست، پس یه رازق حکیمی هست. و ما من دابت انتر عرضه الا على الله رزق. و این چنین نیست که دنیا نظیر بهش باشد که کسب و کار نباشد. خدای سبحان فرمود من شما را آفریدم، روزی شما را خلق کردم، راهی که شما را به روزی برساند خلق کردم، شما را با عقل و نقل هدایت کردم چگونه این راه را طی کنید به مقصد برسید، به روزی پیدا کنید، بقیه دیگه به عهده شما. اعطا کل شیء خلقه ثم هدا، بعد فرمود للرجال نصیب و مکتسب و نساء نصیب و مکتسب، نه چه زن چه مرد هر چه کسب کرد دیگه مال خودش. این چنین نیست که انسان بیکار بنشیند به روزی به دهن او بیاید. مستحضر یکی از گروه هایی که دعای اونها مستجاب نیست همین گروه بیکار و تنبل است. انسان تنبل و بیکار جز چند گروهی هستند که دعاشون مستجاب نیست. اونا نه تنها گرسنه نمی مانند، اگه دعا هم کنن خدا اونها روزی نمی دهد. چون نظام رزق بر این است که انسان را بیافریند، انسان را دستگاه گوارشی او به عطا بکند، با عقل و نقل فکرش را هدایت بکند که چگونه روزی تهیه کند، راه رسیدن به روزی را مشخص بکند، روزی را هم بیافریند، منتها تطرق و پیمودن این راه به عهده خود انسان است. بارها این کریمه ای که همون حوزی ایلی که به جز نخل تساقط علیه رطبا جنیا را ملاحظه فرمودید، خب در اینجا وجود مبارک مریم سلام الله علیها همه اون برکات را از راه اعجاز غیبی مشاهده کرد، یعنی از راه اعجاز غیبی فتمثل لها بشرا سویا شد، از راه اعجاز غیبی مادر شد، از راه اعجاز غیبی اون بارش را از رحم به دامن نهاد، از راه اعجاز غیبی بعدها بچه تو گهواره حرف میزند، همه اینها معجزه است. و از راه اعجاز غیبی هم فجاء حد مخازو الاجز نخله، این جزء نخله، این درختی که بارور نبود بارور شد به میوه های فراوان آورد، همه چیز از راه غیبی. اما بالاخره به حوزه ایلی که به جزء نخله سساقت علیه رتب الجنی یا هم مطرح است، به او دستور داده شد که تو هم دست ادراز کن، این شاخه رو اهتزاز بده، تکون بده، حوزی اهتزاز بده که این میوه ها بیفت. یعنی تو هم بالاخره باید دستی دراز کنی، دستی حرکت بدی، شاخه رو تکون بدی. بنابراین نیست که انسان در دنیا هیچ کاری نکنه. حتی اگر کسی اهل کرامت شد، روزهای او هم فراوان شد، بالاخره یک قدمی هم باید بردارد، چون خاصیت عالم طبیعت اینه. پس بنابراین اگر چون شیخ ذات اقدس ادا روزی تهیه کرده است، مربوط به اون عناصر محوری است. کسب و کار را از ما نگرفتن، بلکه کسب و کار را بر ما واجب کردن که در فقه مستحضری تحصیل رزق برای عائله واجب است. تحصیل رزق هم بر خود انسان واجب است. شر و ناس من کان کلن علم ناس، بدترین مردم یه ملتی بیکاری هن که روزی اونها رو دیگران تحمیل میکنند به کل بر مردم باشن. اگر شر و ناس من کان کلن علم ناس است، پس مرموشه تحصیل رزق واجب است، کار کردن واجب است. حالا کار یه وقتی کار کشاورزی و دامداری است، یا فوق اینها کارهای فرهنگی و علمی است، بالاخره کار لازم است. اون نظام بیت المال نظاممند باید همه را تأمین کند، کارگر و کشاورز و دامدار را یه جور، فرهنگی ها را جور دیگه. بالاخره کار، تلاش، کوشش یه حساب خاصی داده است. بله، اون نشانه کرامت بود، او رو چون عهده‌دار بود، کارش هم اداره مسجد بود انجام میداد، بیکار که نبود. این ذات اقدس الهی هم رو قبول کرده، این رو به عنوان خدمت گزار مرگن، یعنی خادمت المسجد، خادمت المعبد. این باز کار میکرد، تمیز میکرد، نظافت میکرد، خوب میکرد. این تو نبود یادم بیکار باشد که مادرش هم این رو وقت مسجد کرده بود، این کلمه عمر خودش رو وقف کرده، عمر خودش رو وقف کرد. وقف اصطلاحی نیست، اما در تعبیرات فقهی در روایی ما این است که اگه کسی عمرش رو وقف کنه به خدمت مردم، این تعبیر وقف تو روایات هم است. خب این رو مادرش سلام الله علیه ما نذر کرده بود که این بچهشو به مسجد بده، به معبد بده، که معبد رو اداره بکنه. و خیال میکرد به این که این بچه پسر است و مرد بهتر میتواند خدمات معبد بوده بگیرد. بعد ذات اقدس الهی به او دختر داد و این هم گفت یا رب اینی وضعت و انسا. بعد خدا قبول میکرد والله و اعلم ما وضعت و لیس از ذکر کر انسا، یعنی اون پسر بچه که تو میخواستی مثل این دختری که ما به تو دادیم نیست. این تشبیه هم تشبیه معکوس نیست، همون تشبیه اصیل و اصلی سر جا خودشه. لیس تذکر اللتی طلبت ها کل اون سلتی وحبت لها. اون پسر بچه که تو میخواستی کار این دختر بچه رو نمیتونه، این میشه مادر عیسی، او دیگه پدر عیسی نمیشه. بنابراین چیزی ما به تو دادیم که فوق اون خواسته تو بود. بعد اینم رفت و مسجد و خدمت گذاری مسجد بخده میگرفت و بعدم ذات اقدس را تعمیل میکرد. به هر تقدیر یه آدم بیکار اهل رزق و روزی نخواهد بود، چون بر او واجب است. و شر و ناس من کان کلن علی الناس. اما یه کسی کاری برای مردم نکنه، فقط تو خونه بشینه خودش مطالعه بکنه، بر معلومات خودش بیفزاید، این معلوم نیست کار راجعی داره. این همه نیازی که مردم دارن به نشر معارف، به تربیت، به ارشاد، به هدایت، به طرح هجرت، زن تونه بشینه فقط داره مطالعه میکنه، برای معلومات خودش میافزاید، اومد گله بکنه و روزگار بد بگه. تو داری کاری بعدی باید میکنی، تو باید کسب کار بکنی. این هم مرحوم کلرین رضوان الله علیه نقل، هم تو نهج البلاغه تو کلمات قصار حضرت هست که اگر صاحب شریعت بر جهال واجب کرده است که عالم بشوند و از اونها تعهد گرفته است که متعلم بشوند، قبل از اخذ تعهد از جهال از عالمان دین تعهد گرفته شده است که شما تعلیم بدید لعندن علم قبل از جهل. خب اگر بر جهال تعلم واجب باشد، بر علما هم تعلیم واجب است دیگر. و اگر چون که کسی اهل منبر و مسجد و ارشاد و هدایت نباشد، به همین اوهام که اینا برای من کوچکه، رهبر اینا که نرفتن نوبت به شاگردانشون بیفته، شاگردانشون هم نبرن نوبت به مده ها میفته. همین که میبینیم وضع ایران خدا نکرده نظیر وضع پاکستان میشه که دست ذاکران میفته. مردم رو باید عالم کرد. شما جلد اول اصول کافی رو ببینید، جلد دوم اصول کافی رو هم ببینید، ها فاصله خیلی. این جلد دومش خیلی نرم اخلاقیه، این رو ائمه گفتن دیگه. بسیاری از علما و بزرگان منبر میرفتن، حالا اون منبرهای حرفه‌ای که لازم نیست، از هم احکام میگه، حرف خوب میزنه، خوب هم حرف میزنه، نیم ساعت حرف میزنه و راجع هم نمی کنه، خودش می فهمی داره چی میگه، خودش بفهمی داشت باور داره و عمل بکنه. مردم میگه، مردم هم تشنه این حرفان. اگر در مردم اثر نمی کرد که بر ما گفتن واجب نبوده، همش اثر میکنه دیگه. این چنین نیست که آدم همش حرفای عالمان مال حوزه و دانشگاه هست، اما برای مردم باید اخلاقیات رو گفت، اینا رو رقیق کرد، نازل کرد، تنزل داد، بگفت. بر تقدیر وجود مبارک مریم سلام الله علیها، کارش این بود. بالاخره انسان باید کاری بکنه برای جامعه، یا این کار فرهنگی، کار فرهنگی نشت معارف، نه گوشه نشستن بر معلومات خود. یه وقت از کسی گوشه میشنی کتاب عمیق مینویسه، اون نشته. یه وقتی چهار کلمه رو بر چهل کلمه قبلی افزوده میکنه، با هم دفن میشن، این فقط خودش دریافت. این چه حقی بر جامعه داره؟ و بیت المال چه تعهدی نسبت به همچه آدم داره؟ بالاخره تعلیم مردم، تربیت مردم از کارهای رسمی انبیا و اولیا بود. خب مریم سلام الله علیه هم اقدار همون کار بود و خدا هم تعمیم میکرد. و زکریا هم کل ما دخل علیها زکریا المحراب وجد عندها رزقا. اما اینجا که آره از مسجد بیرون آمده، فانتبذت من اهلها مکانا شرقیا، اینجا دیگه خدمتگزاری مسجد نیست، اینجا جرایز مادریست و طور عادی. در چنین حالی گرچه بسیاری از کرامات برای اون حضرت فراهم شد، اما بالاخره او هم باید دستی تکون بدهد، این شاخه را اهتزاز بدهد، چات میوهم بیفتد و استفاده کند. و حوزی ایدهی که بجزه نخده تو ساقه پالاکه را تا بنجر میاد. خب اگر همه اونها رو مجاری غیب بود، این شاخه را یه مثل خم کردن هم مقدور خدا بود دیگه، هر درش نبود دیگه، آن لازم نبود این دست تکون بده و شاخه را حرکت بده. فرض اینه که بساط نظام بر حرکت است و تحصیل است و کار است و تلاش و کوشش. در اون آیه که باز قبلا قرائت شد، فرمود هم شوفی مناکب ها، یعنی رو دوش زمین سوار بشید روزهاتون رو بگیرید. بالاخره اگه دامدارید، اگه کشاورزید، اگه معدن شناسید، با این دشت و دریا و کوه آشنایید دیگه. روزی های شما یا درون کوه بنای معدن، یا بالای کوه بنام خاک مزرعه و مرتع و امثال داره، یا تو دشت به عنوان جای کشاورزی. بالاخره هم شوفی مناکبه ها، اگه کسی همجور صاف بشینه، اینو خدا که وعده نداد، این فقط مال بهشتی هاست. مطلب دیگران است که تعهد الهی همونطوری که قبلا ملاحظه فرمودید به این برمیگرده که اسمی از اسمای حسنای خدا بر سایر اسمای او حکومت بکنه و همه اینها هم زیر مجموعه الرحمن هم یا الله هم، که الرحمن و الله محکوم هیچ اسمی نیست. و اما اینکه ذات اقدس اله روزی را به برخی عطا میکند به برخی عطا نمیکند، این نیست، به همه میدهد منتها در قبض و بستش یبسط الله رزق لمن یشاء و یقدر اختلاف است. و اینم مربوط به کار و کوشش افراد است از یک سو، و مربوط به آزمون الهی است از سوی دیگر. تو سوره مبارکه فجر قبلا ملاحظه فرمودید که فرمود ما هیچ کسی را با روزی کریم نگردیم. رزق کریم یه چیز دیگه است. وجود مبارک شعیب سلام الله علیه از نبوت خود به عنوان رزق کریم یاد میکنند و رزقنی من رزقن حسنا، این رزق کریم، رزق حسن، مربوط نبوت است، رسالت است، امامت است، خلافت است، این گونه بندگیات است که الله اعلم و حسبی اجر و رسالت است. اما این امور مادی نشانه کرامت نیست. هر کس را خدای سبحان هر چه داد رو آزمایش است. اون خطبه نهج البلاغه هم قبلا جا خونده شد که ای کسی وضع مالی شروع براه است و هر چه بخواهد بر او فراهم است، سفره گسترده دارد، نعمتهای بیشمار دارد، این باید بداند که خدای سبحان او رو توهین کرده، تحقیر کرده. استدلال هست امیر سلام الله علیه بعد اینکه ما را به دو اصل آشنا کرد رو این زمینه اینه. اصل اول، این انسان تا نفس میکشه کار، حالا هر کاری داره دیگه، این کسب حلال، کار حلال، چه فرهنگی چه غیر فرهنگی، انسان تا زنده از کار، این حریص در کار باشه. یک، دو، قانع در مصرف. برخی قانع در کارن، حریص در مصرف. خود از امیر اینطور بود، ائمه علیهم السلام اینطور بودن، ایناشون بیکار نبودن، سعی و تلاششون این بود کار کنن، تولید کنن، مشکل جامعه را حل کنن، خودشون هم که عهد میدن ناس قانعانه به سر بیبرن. این تلاش در تولید و قناعت در مصرف باعث تمدن دینی مردم است. این جا به جا کردن میشه فرهنگ مصرفی، یعنی اون قناعت بیاد جای تولید، این تولید بیاد جای تلاش، این تلاش بیفته روی مصرف. نه، بالاخره باید به طرف، اگر این فرهنگ پیاده بشه غالب اینطور میشه دیگه. دین اساسش بر این است که مردم تلاش بکنن در تولید تا کسی نیازمند نمونه، قانع باشن در مصرف، چون بقیه دیگه بین نصیب و مؤتلف هست. همون ما قزمی هستیم، یه عده خزمی، که یه وقتی تو خطبه های نماز جمعه این تو بیان نهج البلاغه مشخص است که چه فرق است بین اینها. این قزم با قاب و زار، یعنی کسی که به اندازه یه دیدی این نان خوش را انسان وقتی میخواد بخورد با گوشه دندان این نان خوش را تکیه میکند یا با گوشه لب میخورد، چون بالاخره خیلی غذای گوارا نیست، اینطور نیست که تمام دهنش رو باز کنه برای اینکه تکه نان خوش بخوره. اینا رو میگن اهل قزم. غذای عادی هم که بشون، چه مهمانی چه غیر مهمانی، بالاخره لقمه مختصری میذارن، قاشق معتدل برمیدارن که سیر بشه. بعضی هم میرین اگه گرسنه‌اند یه غذای چرب و شیرینی گوارای نصیبشون میشه، اینا خزمی میخورن یا با تمام دهن میخورن، این قاشق رو پر میکنن که گاهی از کنارهای لبشون میریزه. حضرت هر دو گروه رو معرفی کرده، فرمود اینا یخزمون مال الله خزمت الابل نبتت الربی. فرمود دیدید بالاخره این شترهای بیابان گرسنه، اینا اگر زمستان و پاییز را با سختی بگذرانن، وقتی بهار چهار تا علف با بوته گریش بیاد، این خزمی میخوره، یعنی اون با دهن پهن و لب و لوچه پهن همه اینها رو میذاره زیر این بوته، این بوته رو از ریشه در میاره دیگه، اونجا بوته ای نمیرویه، این سرمایه ملت هم میخوره. یه گوسفند اگر بخواد بخوره سرمایه رو نمیخوره، این برگا رو میخوره، این ساقه ها و خوش ها و شاخه ها رو میخوره. همونطور نیست نظیر بلدزر دندون بذاره زیر ریشه، ریشه در بیاره دیگه. یه وقت هست کسی چهار جا خیانت میکنه، یه وقتی نفت مملکت جا خیانت میکنه، این مثل یخزمون است. فرمود یه عده یخزمون مال الله خزمت ابل نبتت ربیع، که اونجا نقد میکنن نان خوش رو که انسان خزمی نمیخوره، قزمی میخوره، اونجا مشخص فرمود. بعد در خطبه دیگه بیان کرد که انبیاء علیهم السلام ساده زیست. حالا ما اینا رو بدونیم، اگرم عمل نمی کنیم لاقل گاهی پیش خودمون خجالت بکشیم که خبر دیگه راه راه دیگه است، آدم اگر ندونه خجالت هم نمی کشه. این از خطبه های بلند علوی سلام الله علیه. فرمود من بعضی انبیا را برای شما تشریح کنم. شما همه چی میدونید فرون پیغمبر فرون پیغمبر فرون پیغمبر ساده زیست. بعضی بوجود باره که پیغمبر اول ذکر فرمود، بعد جریان است موسی را، بعد جریان است عیسی را، بعد جریان است داوود را، بعد جریان است عیسی را، بعد دوباره جریان است پیغمبر را ذکر کرد و تحلیل کرد. فرمود اینا که ساده زندگی میکرد، امر خالی از این دو قسم نیست. و اینها هم که این دو مطلب روشنه، یکی اینا ساده زندگی میکردن و نداشتن و اینکه هرچی بود در اختیار دیگران قرار داد. و امر دوم اینه که از اینها کاملتر و شریفتر ذات اقدس اله کسی رو خلق نکرد. این دو است. هم اینها ساده زندگی میکردن، هم از اینها شریفتر و کاملتر کسی خلق نشده. اونگاه روی این دو عنصر محوری استدلال میکنن، میگن داشتن متنعم بودن، نه وقتی کسی دارد کارهای خیر فراوان میکنن نظیر خدیجه سلام الله علیها، نه همون دارد که خزمی زندگی کند نه غزمی. اگر داشتن خزمی زندگی کردن و سفره رنگین داشتن کمال است، باید بگیم یا کمال است یا کمال نیست. اگر کمال است باید ملتزم بشیم که این کمال را ذات اقدس اله به انسان‌های کامل نداد و اونها از این جهت ناقصند. ویرا کسی منتظر نمی‌شود که کامل‌ترین انسان را خدای سبحان از یه جهتی ناقص کرده باشد. معنیش اینا کمال نیست. کمال نیستن، بی تفاوت هم نیست. بالاخره انسان حیات خودش را درباره اینو مصرف می‌کند. بعد هم معلومش اینا عیب است و نقص است و وهن است و دو. و بداند هر کسی که در کنار سفره رنگین می نشیند، بداند که ذات اقدس اله اهان نهو، او رو مسخره کرده، توهین کرده، شکمباره بار آورده، دارد فرشتگان به اون می خندن. این لااقل بفهمه که ملائکه در اون رو مسخره می کنن. بین خود به بین خدای خود بالاخره یه وقتی خوب خجالت بکشه. این نقص است، این عیب است. بنابراین دنیا زندگی به این معناست که انسان خزمی زندگی کنه. اومد تا نفس میکشه، اگر اهل حوزه و دانشگاه هست مثل ابو ریحان که در جریان ابو ریحان شنیدید، این تو بستر احتضار بود، تو محله ایشون یه فقیهی بود تو همون کوچه، گفت این فقیه حاضر کنی من در مسئله میراث جدات سمانی و اینها نظری دارم. گفتن الان آخر این آخرها لحظات عمر شماست. گفت نه، من بفهمم و بمیرم بهتر است یا نفهمیده بمیرم. این بزرگوار فقیه را آوردن به ایشون، شروع کردن مباحثه و مناظره فکری و این فقیه بزرگوار از محضر ایشون فاصله گرفت. هنوز به خانش نرسید که شیون بلند شد، ابو ریحان مرد. این در شهر حال ابو ریحان بیرونی است. اینا که به اینجا رسیدن، اون وقتهای فارغ را درباره علوم گوناگون صرف کردن. هرگز وقت را به رسالت نگذروندن. انسان تا زنده است کار، حالا هر کسی در هر رشته، این یکی، این میشه تلاش در تولید، اونم میشه قناعتی در مصرف، در بخشای امور مالی قانون زندگی میکنه. چون راحت ترین وضع همینه، ساده ترین وضع همینه. میمونه مسئله سئورزمی که بشر به اون مطلاست. در سوره مبارکه فرش فرود به این که ما البته افراد رو کریم نگه میداریم، کرامت دارن به شما، مکرمند و مکرمند، ولی این بعد العرض علی الله هست. اما در دنیا که معلوم نمیشود که کی کریم هست کی کریم نیست، این حسن عاقبت انسان معلوم است. انبیا و اولیا که الله اعلم و حسبی اگر اون رسالت علیه و سلام سبشون روشن. اما دیگران را فرمود به این که ما هرچی دادیم امتحان کردیم. بعضی در مبتلا به ثروت هم، بعضی مبتلا به فقر. فرمود عمل انسان ازا مبتلاه و ربه و اکرمه و نعمه و فیقول ربی اکرمنه و اذا مبتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي اهانني. ما هر دو رو مبتلا کردیم، یکی را به ثروت مبتلا کردیم، یعنی ممتحن کردیم، مورد ابتلا امتحان و آزمون ماست، ببینیم شکر میکند یا نه. یکی را به فقر مبتلا کردی، مبتلای ماست، ممتحن ماست، آزمودی، ببینیم صبر کند یا نه. هر دو مبتلایم. الان که ما اینجا سالمن الحمدلله نشستیم، مبتلا به سلامتی. نه اینه که اونا که تو تخت بیمارستانن اونا مبتلا به مرض باشن، ما مبتلا نباشیم. این سلامت ابتلای ماست. ما بریم از این سلامت چه بهره میبریم؟ اینجور رایگان که در دنیا به کسی چیز نمیدن که. اونجایی که رایگان است بهشته. اگر یه چیزی با آدم دادن و چیزی از آدم نخواستن منوش رایگانه. اما اگر یه چیزی با آدم دادن در قبالش مسئولیت خواستن منوش ابتلاست دیگر. الان ما که الحمدلله سالمیم، مبتلا به سلامتیم، یعنی ممتحنیم. ابتلا که منی درد نیست، ابتلا منی آزمونه. در هر دو بخش تمود ما اینها رو می آزماییم، یا به ثروت ابتلا دارن یا به فقر ابتلا دارن. فتحصل اون چه که مربوط به ذات اقدس اله است، تأمین رزق است، هدایت به ایجاد راه است، تأمین هدایت به راه است و آماده کردن این مهتدی است. کسب و کوشش به عهده خود انسان است. لرجال نصیب و مکتسب و بر النساء نصیب و مکتسب. و هر چه که گیر انسان آمده است نشانه کرامت نیست، چون ان القنا والفقر بعد الارض علی الله. و اگر چیزی در دنیا بخواهد نشانه کرامت باشد همون تقواست. حالا مسائل دیگر برای نوبت بعد. والحمدلله.